به شعرهای مشهور محمود درویش رو برام نگاشتن در قالب پیامک که براتون خواهم خوند. ما اگر دفاع کنیم از زن و از گل به تروریسم متهم می شویم. ما به تروریسم متهم می شویم اگر نخواهیم بمیریم زیر بلدوزرها. شرمنده خوب ما آقای سید محمد حسینی از همدان دبیر هستند، این ابیات رو نگاشتند. هرچند غمی به چشم تو پنهان است، در دست تو سنگ و در دلت ایمان است. پیروز تویی، قسم به تین و زیتون، پیروزی تو بشارت قرآن است. بسیار سپاسگزارم از شما که این دقایق رو در کنار ویژه برنامه ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. دیروز، امروز و فردا با شما در موضوع فلسطین با نشان روشن ادبیات پایداری سخن ساز کرده ایم و خواهیم کرد. این لحظه مهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم، با توضیح به استقبال ایشان خواهیم رفت. مجموعه شعر خانه ایستاده است به قلم منیره هاشمی، مجموعی از شعرهای خانم هاشمی در ارتباط با فلسطین برای کودکان و نوجوانان هست که از سوی انتشارات کانون پژوهش‌فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده. الان خانم هاشمی مهمان ما هستند و میتونیم گفتگو رو باشون آغاز کنیم. درود بر شما خانم هاشمی، بسیار خوش آمدید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان فرهیخته این برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. خب میدانم که سالهاست در حوزه شعر کودک و نوجوان قلم میزنید. دوست دارم کمی در مورد این مجموعه خانه ایستاده است با این نام استعاری و زیباش برامون سخن بگید. ایده شعرها چطور به ذهنتون رسید؟ به مجموعه چطور گردآوری شد و معرفیش کنید برامون، بعد من پرسش های دیگر رو مطرح خواهم کرد.
خواهش میکنم. البته من سالهای سال بود که درباره فلسطین و آرمان فلسطین، جهاد و مقاومت شعر داشتم. با به وجود اومدن قضیه فلسطین و قضیه غزه و اتفاقات جاری، شعرهای هم در این زمینه داشتم، اونها رو گردآوری کردم. فکر میکنم این مجموعه اولین مجموعه شعر نوجوان مستقل در کشور با موضوع فلسطین باشه. ما مجموعه هایی داریم که اکثر شاعران با هم شعر گفتن و گردآوری شده، اما برای نوجوانان فکر میکنم خیلی کار کم بود توی بخش شعر. و خوشبختانه انتشارات کانون پرورش فکری استقبال کردن و این کتاب با 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی منتشر شده و همکنون در بازار نشر هست. خوشحالم که
چاپ کرده کانون کتاب رو.
کتاب نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رو نمایی شد، اولین
همین نمایشگاه اخیر.
بله. خوب. و الان در کتاب فروشی ها هست، میتونن تهیه بکنن.
ترجمه رو چه کسانی انجام دادن؟
ترجمه رو اساتید کانون زبان ایران،
استادان کانون زبان
پرورش فکری. بله.
هم بخش عربی هم بخش انگلیسی دیگه، چون آموزش زبان عربی هم داره کانون زبان. بسیار خوب، خیلی مجموعه کانونی رقم خورده. و حالا اینکه شما یه مجموعه شعر جمع کردید برای نوجوان ها، دوست دارم اون محور نگاه شما رو دریابم. مثلا میخواید که به واسطه این مجموعه یک همزاد پنداری ایجاد کنید بین نوجوانهای ایران و جهان با آنچه که بر نوجوانهای فلسطینی میگذره، صدای اونها باشید. چه چیزی محور این نگاه شاعرانه شما در حوزه شعر نوجوان فلسطین هست؟
بیشتر شعرهای من در این مجموعه هلوهوش امید و مقاومت هست. یک حس امیدی رو به نوجوانان و مخاطبم بساشتم القا بکنم و اینکه مقاومت، ایستادگی و صدای مظلوم بودن هیچ وقت خاموش نمیشه و این امید همیشه وجود داره. و من حدود 50 جلد کتاب برای بچه ها دارم تا الان. هیچ کتابی به اندازه انتشار این کتاب منو خوشحال نکرد. واقعا همیشه دوست داشتم این کتاب برای بچه های فلسطین بنویسم. این موضوع همیشه توی قلب من بود و خدا رو شکر میکنم که این مجموعه متولد شد و قلم من یه قلم بی تفاوت و بی انگیزه نسبت به فلسطین و این اتفاقات نبود.
بسیار خوب. بخونم هاشمی، حالا میخوام اول روشن کنم پرسشم رو، بعد پاسخ رو از بیان شما میشنویم. ببین، ما فکر کنید که یه مجموعه بزرگسال در مورد شعر فلسطین داریم. مجموعه شما به عنوان شعر نوجوان فلسطین قطعا مثلا در زبان متفاوته، در شاید اصلا قالب متفاوت باشه، در نوع نگاه متفاوت باشه. آن چیزی که در واقع فرق اصلی کتاب شما به عنوان مجموعه شعر مستقل نوجوان با یک کتاب بزرگسال شعر نوجوان شعر فلسطین هست چیه؟ این تفاوت نگاه شما با بزرگسالها در این مجموعه خاص چیه؟ میخوام بگم که شما موضوع فلسطین رو از یک منظر متفاوتی برای نوجوان ها مطرح کردید، یا همون امیده است که صرفا به گزارش ماجرا نپرداختید و سعی کردید که اون امید و شور زندگی که در دل نوجوان هاست در این شعرها وجود داشته باشه و موج بزنه؟ اگر بخوام یه تفاوت بزرگ رو احساس کنیم اون چیه؟
دقیقا تمام همین مواردی که شما فرمودید در مجموع شعر نوجوان وجود داره. زبان، قالب، نوع نگاه دقیقا باید مختص نوجوان باشه. ما باید دیدمون، نگاهمون نگاهی باشه که یک نوجوان داره. از این حیث به هر حال مجموعه شعر بزرگسال با شعر نوجوان متفاوت هست. و من هم سعی کردم که اون نگاه نوجوانانه رو در این مجموعه حتما لحاظ بدن تا مخاطب نوجوان من بتونه بهتر ارتباط بگیره.
بسیار خوب. این نام استعاری مجموعه رو هم خیلی زیبا انتخاب کردید. پیشنهاد خودتون بوده یا ناشر؟
خانه ایستاده است اسم یکی از شعرهای این مجموعه هست. خودم پیشنهاد دادم و شعرهای مجموعه گرفته شده.
حالا اگر که حس و حالتون مهیاست و شرایطش رو دارید، اصلا در خاطرتون هست یا کتاب پیشتون هست، من خیلی دوست دارم یکی از شعرها رو به انتخاب خودتون برامون بخوانید. اگر نه هم که با سپاسگزارم از گفتگو.
خواهش میکنم. بله، همین شعر خانه ایستاده است.
با اشتیاق گوش میکنیم پس.
خواهش میکنم. تقدیم میکنم به مظلومیت همه بچه های فلسطینی و مردم فلسطین با امید به آزادی فلسطین عزیز.
تاریخ سرودن شعر کی هست حدودا؟
این شعر حدودا دقیقا همون اتفاقاتی که بعد از بیمارستان المعمدانی غزه اتفاق افتاد و اون فاجعه رقم خورد، بعض از شعرهای این مجموعه دقیقا همزمان با اون اتفاقات.
چند ماه گذشته است دیگه. بسیار خوب، بخوانید برای ما. گوش میکنیم، سرپا گوش میکنیم.
کنم. خانه ایستاده است، خانه زیر بمب ها، در هجوم چکمه ها، در میان نعره های تانک ها خم نمی شود. خانه مثل کوه ایستاده است، دل به روزهای خوب داده است. اگر فرصت هست من یه شعر کوتاه دیگه هم بخونم.
آره، این که خیلی زیبا بود. آره، این امید اصلا توش موج میزد. درود بر شما. بیان غیر مستقیم همون چیزی بود که باید باشه. دقیقا، آفرین. حالا یه دونه دیگه هم برام بخونید اگه مهیا هستید.
بله. وقت انقضای حمله بود، تانک ها گریختند، سایه‌ای که چکمه پوش بود ناگهان فرار کرد. جنگ رد کند تا گلوله را روی شیشه جا گذاشت. پرچمت ولی هنوز روی دست‌های من بلند بود. پرچم تو انقضا نداشت.
چقدر خوب، باریکلا، چقدر شعرها بیان درست و دقیقی داشتند و شعرهایی هستند به نظر من برای همه زمانها، اینهایی که شنیدم. درود بر شما، خیلی متشکرم که در این گفتگو با ما همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خودم سپارم.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
ویژه برنامه ققنوس را از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیمتون میکنیم. یک نکته بگم که این ویژه برنامه امروز 2 ساعته تقدیمتون میشه. ما از ساعت 3 بعد از ظهر آغاز کردیم تا ساعت 5 بعد از ظهر هم با شما خواهیم بود. فردا هم در آدینه باز در همین ساعت با شما خواهیم بود و از شعر و ادبیات مقاومت به نشان روشن فلسطین با شما سخن خواهیم گفت. شما هم با ما همراهی کنید، احساس و نگاهتون رو در مورد مسئله فلسطین و شهدای فلسطین با ما در میان نهید. برامون پیامک بفرستید، میتونید با هم تماس بگیرید و سخن بگید، با ما گفتگو کنید. ما 2 شماره تلفن داریم و 1 شماره پیامک، 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست.
او فلسطینم گوش کن، قرآن چه خواند و با که نجوا کرد. سوره نصر است گویا با فلسطین است. صبح نزدیک است اگر چه سرخ می آید، فتح آسان نیست اما با فلسطین است. دست روی دست بسیار است و این نوبت دست خون شد دست بالا با فلسطین است. در گلو خشکیده بغض کربلا این بار امتحان تشنگی ها با فلسطین است. موج ها دستی برآوردند و میگویند آب را بستند، دریا با فلسطین است. نرم میتابد به نعش کودکان خورشید، صبح نزدیک است و فردا با فلسطین است. سید محمد حسینی هستم از همدان.
بر دیر خراب جغد غم میخواند، بر دیر خراب جغد غم میخواند. بر توسن باد پا جنون میراند، وقتی که به جز کینه نبارد ما را، وقتی که به جز کینه نبارد ما را. آیا اثری ز عشق هم میماند؟ آیا اثری ز عشق هم میمانه؟ سحاب سبزواری.
گودرز ظاهری از مسجد سلیمان گفتند که مرز ما عشق است، هر جا اوست آنجا خاک ماست. سامرا، غزه، حلب، تهران چه فرقی میکند؟ سپاسگزارم که با ما همراه هستید، برای ما پیامک میفرستید، با همون تماس میگیرید، این همراهی رو تا ساعت 5 عصر با ما پی بگیرید. داستان میراث من فلسطین به قلم آرش آبسالان روایت یک دانشجوی فلسطینی مشغول تحصیل در رشته شهرسازی در یک دانشگاه اسرائیلی است. پسر در آنجا با دختری که پدرش مدیر پروژه شهرکسازی است آشنا می شود و قصد دارد با او ازدواج کند. بنیامین یکی از استادان دانشگاه به دختر جوان سفارش می کند که نامزدش را به سبب اینکه فلسطینی است رها کند، زیرا با این ازدواج موقعیت شغلی پدرش تهدید می شود. بخشی از این داستان رو با هم بشنویم.
شما دیشب حوالی ساعت 2:30 شب کجا بودید آقا؟
اون ساعت حکومت نظامی.
شما کجا بودید آقا؟
توی رخت خواب.
مدرکی دارید؟
مدرک؟
سوال خیلی مسخره ای.
خانم شما بهتر دخالت نکنید.
گوش کن بنیامین کوچک، تو به اندازه کافی پارو دوم من گذاشتی.
شما چرا متوجه نیستید خانم بنیاسیل؟ دیشب حوالی ساعت 2:30 شب در اطراف یک منطقه ممنوع در خارج شهر چند نفر دیده شدن. مامورای ما طرفشون شلیک میکنن. جوونی با گمراه کردن افراد ما بغیا رو فراری میده و خودش زخمی به چنگ ما میفته. جوون زخمی تا یه بازجویی ها میمیره. تحقیقات نشون میده که اون جوون کارگر شرکتی بوده که اتفاقا پدر همسر شما هم اونجا کار میکنه. البته امیدوارم خودتون تا به حال متوجه شده باشید که پدر همسر آینده شما یه کارگر ساده فلسطینیه.
این به خودم مربوطه، اما قصه شما چه ربطی به همسر من داره؟
شواهد نشون میده که اون چند نفر به قصد خرابکاری نیومده بودن، قصد شناسایی داشتن. خب اما اصولا در اینجور جاها شناسایی و خرابکاری با هم انجام میشه، این روش خرابکار است. اما این دفعه فقط کار شناسایی انجام میشده. ردپاهایی که در تونلای مخفی پیدا کردیم اینو اثبات میکنه.
حالا لابود میخواید اون ردپاها رو با کف پای من مقایسه کنید؟
شستن چند تا گل از کف کف کار سختی نیست آقا.
پس حالا شما چی میخواید؟
ما احتمال میدیم که قصد یک کار کارشناسی بوده باشه، نه حتی یک شناسایی ساده.
کارشناسی چی؟
یعنی شما نمیدونی؟
اگه میدونستم نمیپرسیدم. میپرسیدم؟
هر موش زرنگی بالاخره دوم به تله میده آقا، اینو یادتون باشه. بریم.
من بالاخره تکلیفمو با این پسر بنیامین روشن میکنم.
حواست به رانندگیت باشه.
آخه اون به چه حقی به خودش اجازه میده دم به ساعت مزاحم ما بشه؟
بپیش دست چپ، دست چپ.
منو کجا داری میبری؟
باید یه چیزی رو بهت نشون بدم.
معلوم هست شماها چتونه؟
میخوای بفهمی؟
خب آره.
خب منم دارم همین کارو میکنم. چرا ایستادی را بیفت؟
حالا چرا باید این ور اون ور برم؟ اونم راهی که میره طرف خارج شهر.
گفتم میخوام یه چیزی رو بهت نشون بدم.
چی رو؟ این چیه که میخوای نشون بدی؟
آبریزگاه های محافظت شده یه بیرون شهر رو، همون جایی رو که دیشب چند تا سیاهی دیده شدن، جایی رو که دیشب جلوی چشمم هم کلاسی ما کشتن. اون پسر تو دانشکده دوست من بود، درس رو رها کرد و به نهضت مقاومت پیوست. آره آره، یکی از اون سیاهی ها من بودم.
تو با یه عده مبارز فلسطینی؟
آره آره. واسه من دندوناتو کلیک نکن. میدونی ما الان کجا ایستادیم؟ میدونی همین الان زیر پای تو چه خبره؟ میدونی چرا باید از آبریزگاه های خارج از شهر محافظت بشه؟ میدونی من دیشب چی دیدم؟ من دیشب فلسطینی رو دیدم که از تو خورده شده. من دیشب فلسطینی رو دیدم که روی یک انبار مهمات بنا شده. اسرائیل شما نه روی خاک، که در حقیقت زیر خاک داره بنا میشه. خسته به اجدهایی که آروم خوابیده باشه تا لحظه مناسب تنوره بکشه. زیر پای من و تو تو نلای عریض و طبیلی ساخته میگی که تمام چهره کری اسرائیل شما اونجاست. انبارای مهمات، کارخونه های استعزازی، زندان های مخاخ. من دیشب ناخون کوچیکه این اجده را دیدم. من دیشب تونلای وحشتی رو دیدم که تا مغز و استخونم فریاد کشید. تونلای وحشتی که پایه‌هاش جسدهای بتون شده که فلسطینیای سر به نیز شده است. من دیشب چهره حقیقی پدر تو رو دیدم. من دیشب به راز اشتالات منطقی شهرکای پدرت پی بردم. در راه تمام این تونلای وحشت پدر جماز خرم بنیازیل، پدر جماز.
بس کن دیگه.
من نمیتونم نسبت به اجدهایی که زیر پامه بی تفاوت باشم. این اجدها با شیوه من و تو آدم بشو نیست. این هیولا رو فقط باید کشت. حالا دیگه خودت ببین.
بخشی از اجرای داستان میراث من فلسطین رو شنیدید به قلم آرش آبسلان. دومین رویداد آیینی محرم در شهر تهران با رویکرد خونخواهی شهید هنیه از دهم مرداد در میدان آزادی آغاز به کار کرد و تا 23 مرداد هم ادامه داد. رویداد آیین حماسی محرم یک آیین به خلاق و هنریه که تلاش داره مراسم عزاداری سید الشهدا رو در دهه سوم ماه محرم و دهه اول ماه صفر زنده نگه داره و فضای شهر تهران رو امام حسینی کنه. بیشتر در مورد این رویداد خواهیم شنید در گفتگو با آقای دکتر توکلی زاده، معاون فرهنگی شهرداری تهران. درود بر شما آقای دکتر توکلی زاده، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام خدمت حضرت و مخاطبان محترم رادیو، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. این رویداد آیینی محرم رو در ارتباط با فضای شهری کمی بیشتر برام توضیح میدید؟ ایده از کجا آمد؟ چه اتفاقی قرار هست بیفته و افتاده؟
ابتدای سخن عرض تسلیت دارم شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو و شهادت رهبر شجاع و مجاهد فلسطینی رئیس دفتر حماس جناب اسماعیل هنیه رو که امروز مردم شریف تهران رسم مهمان نوازی رو تکمیل کردن و این تشییع جنازه بزرگ و معظم رو به یادگار از خودشون گذاشتن. محرم شهر در واقع سال دوم هست که در تهران اجرا میشه. سال گذشته توفیق داشتیم دوره اول محرم شهر رو در میدان آزادی برگزار کردیم. امسال با اتفاقی که افتاد و حادثه‌ای که رخ داد، شب اول محرم شهر رو دوستانمون ترجیح دادن با خونخواهی مهمان ایران شهید اسماعیل هنیه شروع کنن و دیشب در خدمت مهمانانی از در واقع حماس بودیم و سخنران این جلسه آقای دکتر زاکانی شهردار محترم تهران و جناب آقای مهندس شمران بودن و مراسم بسیار خوبی برای یاد در واقع یادبود شهید اسماعیل هنیه در این فضا اجرا شد. محرم شهر خب یک رخداد چندگانه هستش. ما سعی کردیم از همه در واقع آیین‌های سوگواری سید الشهدا علیه السلام در این رخداد استفاده کنیم. هم هنرمندان عزیز ما در طراحی و در واقع این سفینت النجاتی که 2 هست در میدان آزادی اجرا می‌کنه وارد عمل شدن و با نورپردازی خوب، طراحی بسیار خوب تونستن نماد سفینت و نجات رو که یک هویت بسیار خوبی رو به میدان آزادی اضافه میکنه در اونجا در واقع اجرا کنن و هم خیمه های خوبی طراحی شده برای کودکان، نوجوانان، رخدادهای متنوعی برای خانواده ها در نظر گرفته شده که بتونن ساعاتی رو در یک اتمسفر و زیست بوم آیینی، فرهنگی با نام و یاد سید الشهدا کنار خانواده هاشون با هم سفری کنن و ما هم بتونیم میزبانان شایسته برای اونها باشیم.
خیلی خوبه. حالا یه نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که به هر حال تهران یه چند صدایی عجیبی داره، یعنی از همه شهرها در تهران حاضرن و شما تمام اقوام رو میتونید در تهران ببینید و بشنوید. بعد آیین‌های مربوط به ماه محرم خب در سرتاسر ایران بسیار متنوع هستن، منتها با محوریت روش، منش و شخصیت امام حسین میان و شگردها، شکلها و رنگهای متفاوتی پیدا میکنن. آیا ممکنه که مثلا ما بتونیم در طراحی این برنامه، حالا آیا سالهای پیش رو هم قرار هست همچین ایده اجرا بشه در ادامه؟
از سال گذشته طراحی بر همین منوالی بود که حضرت عالی فرمودید، یعنی ما بتونیم
یعنی این جلوه وجود داشته باشه در تهران،
تنوعی داشته باشیم از آیین‌های سوگ ایران که بسیار متنوع و خرد فرهنگ‌های زیبای ما داریم که متصل به این کلام فرهنگ بزرگ فرهنگ آیین حسینی هستن. هم از موسیقی‌های آیینی استفاده کنیم، هم مراسم‌های تعزیه خوانی متنوعی که در هر گوشه ایران به شکل خاص خودش و بوم خودش برگزار میشه رو دعوت کنیم، استفاده کنیم، و هم از مداحان و ستایشگران عزیزمون استفاده کنیم، از شعرامون استفاده کنیم. میدید ما هر شب در واقع شب شعرهای متنوعی رو در واقع تدارک دیدیم که شعرهای عزیزمون تشریف میارن.
بله.
از پدید آورندگان آثاری مثل آثار نقاشی، عکاسی استفاده کنیم و در کنار رویداد اصلی رویدادهای در واقع به هم پیوسته ای ایجاد کنیم که به تنوع سلایق متفاوتی که در شهر وجود داره و همشون محترم هستن، همشون بتونن در این آیین بزرگ شرکت کنن.
بسیار خوب. من در خبرها شنیدم که شهید هنیه از اون موزه آزادی بازدید کردن، درسته؟
از کنم خب ما توفیق داشتیم بود در واقع چند ساعت قبل از شهادت ایشون به ما اطلاع دادن که ایشون و هیئت همراهشون قصد دارن که بیان در سرزمین تمدن ها. فکر کنم 7-8 دقیقه قبلش ما متوجه شدیم و خودمون رو رسوندیم سرزمین تمدن ها که در برج میلاد هست. ما امسال کار خیلی خوبی رو چند گروه در واقع هنری با هم و تجمیع شده در واقع در برج میلاد یک تم پارک یا پارک موضوعی سرزمین تمدن ها رو اجرا کردن که همه تمدن های اطراف ما رو از بین النهرین، سوریه، لبنان، فلسطین، ایران و یمن رو سعی کردن نمادهای تمدنی اون رو در واقع به شکل بسیار فاخری دکورسازان عزیزمون، نورپردازان عزیزمون، بخش های هنری مختلف، حالا با سناریویی که در واقع عزیزانمون نوشتن، این طراحی سرزمینی شکل بگیره و کانون و قلب اون بشه بیت المقدس که خیلی مورد توجه شهید عزیزم قرار گرفت. ایشون و هیئت همراهشون که تشریف آوردن بدون اینکه ما توضیح چندانی بدیم سریع فلسفه نگاه تمدنی به مقاومت رو خودشون آشکار کردن و گفتن این که مسجد محور این تمدن هاست، این که مسجد الاقصا رو در قلب این سرزمین طراحی کردید کار بسیار درستیه و تأییدات خوبی در این طراحی داشت.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم که اینقدر خوب و مفصل برامون توضیح دادید. امیدوارم که این در سالهای بعد هم خیلی عمیق‌تر و اصیل‌تر هم برگزار بشه. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
اینجا دعوت میکنم شهروندان عزیزمون، هنرمندان عزیزمون، اهالی هنر و فرهنگ هر کدوم از این برنامه‌ها رو که پسندیدن تشریف بیارن و نکاتشون رو هم به ما بگن که سال به سال بتونیم این مراسم ها رو با قنای بیشتری انجام.
این چنین باد، خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.
من آن آتش فشانه بغض دیرینم، فلسطینم، فلسطینم. من آن قدس شریفم، قبلگاه آل یاسینم، فلسطینم، فلسطینم. جهان روزی برای دشمنانم تنگ خواهد شد.